أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. به نظرم رسید که یک نکته را به عنوان داخل پرانتز عرض کنیم، اونم این که اخیراً مطرح میشد که آیا ما اقتصاد اسلامی یا طب اسلامی یا مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، ها که این علوم انسانی و دیگر علوم را داریم نداریم. در این باره صحبت هایی هست. گاهی مثلا گفته میشد که آیا نظام اقتصادی آموزشی مثلا اینها از اسلام میشد برداشت کرد؟ برخی ها منکرن میگن نه، ما چنین چیزی نداریم. برخی چنین توضیحی میارن این تقلیل شأن دین هست، دین شأنش ساحت دین بالاتره. ما عرض میکنیم که اون چیزی که از در مکتب قابل تر هست، ما به صورت قوی میتوانیم این نظر را مطرح کنیم که دین اسلام، معارف اسلام ناظر به همه جنبه های زندگی، هم از معنوی و مادی هست، و برای همه اینها یک سلسله اصول راهنما دارد که می توانیم از این اصول راهنما به عنوان نظام یاد کنیم. در اقتصاد یک سلسله اصول راهنما دارد، فرمایید در تربیت اصول راهنما دارد، در سیاست اصول راهنما دارد، و هاکذا در قضا، در برخی از موضوعات ورود بیشتری داره، در برخی از موضوعات مثلا اون کلیات و چارچوب تبیین شده. به هر حال این که شما بیایید نفی کنید و بگید نه اسلام اصلا به این مسائل ربطی نداره، این نظر دیدگاه شیعه نیست. اگر دیدگاه اون شخصه، ببینید مرحوم شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد جمله ای داره در پاسخ مرحوم شیخ صدوق، فرماید الطب صحیح و العلم به ثابت و طریقه الوحی. مثلا طب علم صحیحه و راهش برمیگرده ریشش به وحی. شیخ مفید رضوان الله علیه تصحیح الاعتقاد و انما اخذه العلماء عن الانبیاء تا آخر. پس بنابراین این که شما به مکتب این چنین نسبتی بدید که نه اصلا که انه این یه خلطی هست که اخیراً برخی شروع کردن که از اسلام چنین انتظاراتی دارن، نه، این مطلب کاملا برعکس بوده. اسلام نظر داشته و علمای ما هم این را تایید کردن، تصدیق کردن. البته عرض کردیم حالا باید دید که چقدرش به اسلام مربوطه، چقدر ورود پیدا کرده، و تحلیل صحیح در این رابطه میشد به این صورت بیان بشد که ما برای دستیابی به حقایق چهار راه داریم. خداوند در بشر این چهار راه را به ودیعه گذاشته، که عقل هست که فلسفه از اون ناشی میشد، و اصول ضروری که بدیهیات و ضروریات و فلسفه و اینا، دوم تجربه هست که علوم تجربی از اون ناشی میشد، فیزیک و شیمی، میکانیک، امثال اینها. سوم وحی هست البته این سوم مرد میکنم، نه به عنوانی که درجه وحی سوم، نه حالا به عنوانی که اینها راه ها هستن. چهارم هم شعور و شهود عرفانی هست، اینا راه های ما هستن برای رسیدن به حقایق. و وحی گرچه عهده داره همه اون چی که بر عهده عقل هست یا به همه اون چی که بر عهده تجربه هست یا شهود عرفانی هست به عهده نمیگیره، اما وحی میتواند در همه این زمینه هایی که از تجربه، از شهود عرفانی، از عقل به دست بیاد، همه زمینه هایی که جنبه نظری دارن، البته عقل ضروری اون نه، اون دیگه مربوط به شرع نیست، مربوط به تعیید وحی نیست، همه مسائل نظری که منشأش یکی از راه های غیر وحی هستم، حالا یا عقل نظری یا تجربه نظری یا شهود عرفانی نظری، یک کسی به شهود میرسه ولی برای دیگران بدیهی نیست. خود اون شخصم ممکنه احتمالاتی بدهد که آیا من این شهودم شهود الهی بوده یا شهود منشأ مثلا شیطانی داشته، احتمال داره. وحی میتونه در همه اینها اصول راهنما وضع کند و وضع کرده است، در همه این زمینه های اصول راهنمایی وضع کرده، چون مربوط به سعادت بشر هست. و ما از این اصول راهنما تعبیر میکنیم به نظام، نظام اقتصادی، نظام تربیتی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نظام کیفری، که اینها مربوط میشن به همون سعادت بشر، چه مادی چه غیر مادی. و خدای متعال از طریق وحی اصولی وضع کرده برای این، ولذا این کسر شأن وحی نیست. اون وقت نقطه ای که اینجا ما میتونیم در پاسخ این آقایان عرض کنیم چند تا نقطه است.
جواز شبهه ثابت میکنه،
بله،
جواز اظهار نظر دین رو ثابت میکنه،
بله،
اما آیا به این معناست که اینها همه شد و قلمرو دینه؟ یعنی وقتی که دین میاد راجع به مثلا به چی صحبت میکنه، آیا این جزء اون گوهره دین نیست؟
خب عرض میکنیم دیگه، حالا اونم عرض میکنم. خب با توجه به این مطلبی که عرض شد، عرض میکنیم که پس هر چی که مربوط به سعادت بشر هست، حالا چه مربوط به بدن باشه چه مربوط به روح باشه، باید اصول راهنما را از دین بتونه بگیره، چارچوبی نیاز داره، اون چارچوب باید بتونه از دین بگیره، و این رسالت دین هست که بتوند اون اصول راهنما را در همه زمینه های نظری، اون اصول راهنما، اون چارچوب، حالا هر تعبیر نظام بگیم، اونا باید بتوند بیان کند. اگر بیان نکند، اون وقت در رسالت دین یه نقصی وارد میشه، بشر رها شده و این باعث گمراهیش میشد و باعث این میشد که خدای متعال هدایت انسان را عهده‌دار نشد، حال اون که قرآن میگه ما هدیناه النجدین، ما هدایت کردیم او را. نقطه دیگر این است که این سخنین آقایان یه نوع دعوت به سکولار و لائیسمه. خب شما چه فرق هست بین سیاست و بین فرض کنید اقتصاد؟ چرا اصرار دارید در سیاست باید دین دخالت بکنه، نظر بده؟ حالا اون که اوقلای عالم میگن بابا ما سیاست را خیلی روش کار کردیم، شما برید الان دانشکده سیاست سیز علوم سیاسی، میگن آقا دین اینجا چه کاره است؟ ما اینجا حرف داریم، ما سخن داریم، ما مطلب داریم، شما چرا عقلانی مثلا مسائل رو حل نمی کنید؟ خب اگر بنا باشه اینطوری، چه فرقی هست بین مسئله سیاست که میگید دین در سیاست دخالت میکنه اما در اقتصاد نه، در مسئله تربیتی نه، در فلان نه، فقط سیاست دخالت میکنه؟ این همون دعوت به سکولار و لائیسمه که حالا کم کم دیدن که خب در این مرحله نمیتونن بیان بگن، همون نقش دین را میخوان در نقش، یعنی دین اسلام را در نقش کلیسا خلاصه کنن و نقش علمای اسلام را در نقشه همون کشیش ها خلاصه بکنن. یعنی این همون روانده، کم کم از دست دین بگیریم، بگیم که آقا نه شما اینجا مربوط به شما نیست، خب اون عالم سیاست که اون راه هستی گرفته بشه. در مورد اقتصاد آقایان میگوین که مگر پیامبر اکرم مارکس هست که بیاد در زمین اقتصاد مطلب داشته باشد و مکتب راه بدهد. این هم واقعا نقطه درست نیست، مقایسه یعنی مطلب درست نیست. خب اگر شما میفرمایید که هر زاویه علمای تجربی فرض فرمایید که نظر دادن، دیگه در اون میدان علمای دین وارد نشن. و اگر اینا میفرمایید و اونها در زمینه معارف هم نظر دادن، در زمینه خدا هم نظر دادن، خود مارکس ظاهرا همین جمله که دین افیون جامعه هاست از مارکس، البته در زمین به صورت تقبیح هم نمیگه، میگه افیون جامعه هاست، میگه نه اینا دین رو آوردن در نظام فئودالی که تسکین بدن اون کشاورزها را، یعنی اونها را تسکین بدن، از اون رنزشون بکاهن. مثل این است که کسی مثلا فرق میگه مریض رنز میکشه، شما در کنارش یه آواز میخونید که اون زیاد رنز نکشه. میگه نقش دین اینه، یه آوازی دارن برای اون مظلومین میخونن که افیون جامعه هاست، یه زیاد احساس درد نکنه. یعنی یه تعریف برای خودش به عنوان یه مسئله علمی مطرح میکنه. اگر بنا باشد که بفرمایی شما دین در زمینه مواردی که آقایان دانشمندان پوزیتیویست نظر دادن وارد نشد، خب در زمینه معارف هم وارد نشد دیگه، بگیم که اونها خدا را منکرن و دین رو هم یک روابط روبنایی جامعه میدونن، باید همون قبول بکنیم دیگه، باید اینجا هم وارد نشیم. چرا اینجا وارد بشیم؟ ولی اونجا که میرسیم به اقتصادش اونجا وارد نشیم. این هم جای تعجب داره این فرمایش. در مورد اقتصاد قطعا اسلام برنامه داره. اسلام میاد شاهرگ کاپیتالیسم را و لیبرالیسم غربی را میبره. شاهرگشون رباست. وقتی اسلام میاد ربا را میبره، اصلا کلن اونها و نظام شالوده اقتصاد اونها میخواد. یعنی اقتصاد چه علم اقتصادشون چه مکتب اقتصادشون بر پایه رباست. اگر ربا را بردارید، اونها نه مکتب اقتصادی میتونن ارزاد بکنن نه علم اقتصادشون. اکثر فرمول هاشون بر اساس همین ربا میچرخه. ولذا شما بیایید اینا بردارید، به اصطلاح چیزی ندارن اینها، میاد اسلام اینه میبره. چطور اسلام نظر نداره؟ چطور میفرمایید همون علم را باید بگیریم در هر جامعه به اقتضای فرهنگ اون جامعه یه تلطیفی بکنیم؟ یه چنین تعبیری دارن مثلا مناسب با اون اقتضاعات اون جامعه اون علم را پیاده کنیم. آقا چیزی که در تضاد 100% دو تا جهت مخالفه، چطور تلطیفش بکنیم؟ اون اساسش شالودهش رباست اقتصادش. شما شالده اقتصادتون 180 در درجه با اون مخالفه، چطور تلطیفش بکنیم به اقتصاد؟ بگیم با فرهنگ ما سازگاری پیدا بکنه. این هم نقطه عجیبیه. خوب بود مثلا یک مراجعه به آثار شهید صدر، به آثار شهید مطهری نگاه میکردم. خب اسلام که مکتب اقتصادش که روشنه، مکتب اقتصادی عرض کردم در این اصول اقتصادی وارد شده، مکتب داره با مانند مکتب لیبرالیسم اقتصادی، یا فرض فرمایید که کمونیسم و مارکسیسم، خب اینم مکتبیه. اما مونده علم اقتصاد. خب علم اقتصاد شناخت روابطه. خب شما چه فرصت دادید که به اصطلاح مکتب ما پیاده بشه تا ما بتونیم فرمول های مربوط به اونا کشف کنیم؟ اون روابط بر اساس اون ساختاری که اونا ایجاد کردن الان کشف شده دیگه. و اگر فرض فرمایید که این را در یه شرایط دیگر، همین جامعه را در یه شرایط دیگری قرار بدیم، اونجا باید حتما یه روابط دیگری، یه فرمولای دیگری باید کشف بشه. و علاوه فرمولایی که در اقتصاد غربی هست خب قطعا در مارکسیسم جواب نمیده، در مکتب مارکسیسم. و همچنین فرمولایی که در اونجا هست در اگر مکتب اسلام اجرا بشه قطعا روابط دیگری باید ایجاد میشه، و اون روابط دیگر البته فرمولهای خواهد داشت، باید اونا کشف بشه. خواهد شد اقتصاد مثل این است که یه انسانی مثلا فرض کنید که در کره زمین زندگی میکنه، یکی فرض کنید که حالا شرایط عوض شد رفت در کره ماه زندگی کرد، قطعا اون فرمولایی که اینجا مطرح هست اونجا مطرح نخواهد بود. هر کدوم برای خودش این فرمولایی خواهد داشت، اون شرایط اون روابط رو عوض خواهد کرد. و علاوه شما فرمودید بله علم اقتصاد جهانی است، نه جهانی نیست، علم اقتصادی که الان هست شناخت روابط مکتب اقتصادی غربه. وقتی مکتب را ما عوض کنیم اون علم هم اون روابطش هم از دور خارج خواهد شد و باید روابط دیگری کشف بشن و اونها پیاده بشن. دست کردیم. پس ما مکتب که کسی این کار نکرده، چطور ما چون میفرماین ما مکتب مثلا نداریم، مارکسیسم مکتب داره ما نداریم، یا کاپیتالیسم مکتب داره ما نداریم، مکتب که دیگه کسی نشنیدیم این کار بکنه، مکتب اقتصادی اسلام. و بفرمایید بله به فرمول تبدیل نشده چون اجرایی نشده، اجرایی بشه خب به فرمول هم تبدیل میشه. ولذا به نظر ما این مطلب مخالف هم عقیده بزرگان مکتب ما هست مثل شیخ مفید، و هم مخالف روایات متواتر اهل بیت هست که فرمودن ما عالم هستیم، آگاه هستیم در همه زمینه ها، فرمودن ما آگاهی داریم و به شما راه را اون چارچوب راه را نشون میدیم. حالا به این مضمون اول مرحوم شیخ انصاری داره ظاهرن، یا ظاهرن که من ضروری دین، یا یه چین مطلبی که در هر چیزی که مربوط به سعادت بشر هست خداوند در باره اون مطلب آورده. خب این از ضروری مذهب، ضروری دینه. ما به این معنا که دین رها کرده باشه یه چند چیزی مربوط به معنویات گفته و خداحافظ، چنین چیزی نیست. یعنی چنین برداشت که اصلا غلطه، مربوط به شیعه نیست. یه دیدگاهی است که حالا فعلا یک کسی حالا بخواد بگد بگد، ولی اون عقیده شیعه طبق روایات متواتر این است که بود فرموده. حالا به دست ما رسیده باشه نرسیده باشه اون مسئله دیگر، و سعی کنیم استخراج کنیم، استحصال کنیم، به دست بیاریم، بیان کنیم. مثلا کار اجتهاد همینه، باب اجتهاد بازه یعنی همینه که ما باید بتونیم استخراج بکنیم. این مطابق مکتب اهل بیت، مطابق فهم اسلام، و اون روزم رهبری فرمودن دیگه پیامبران با دایه حکومت آمدن. خب پس بنابراین قرآن رو هم باید بذاریم کنار، پیامبران به عنوان با دایه حکومت آمدن، جنگ داشتن، صلح داشتن، قضاوت داشتن، حاکمیت داشتن. قرآن همش همین رو بیان می کند، درگیری داشتن با ظالمین، قوم خودشون نجات می دادن و هاکسا. به نظر ما این مطالب روی توجه گفته نشده. مثلا در وسائل شیعه، صاحب وسائل شیعه کتابی داره به نام النصوص المهمه. بله، در همون النصوص المهمه فی اصول الائمه که خلاصه وسائل شیعه است، ایشون در اونجا حدود مثلا 50,000 حدیث فقهی را خلاصه کرده در حدود 1,000 خورده ای روایت، بعد 1,700 روایت، بعد 500 روایت در ذیلش آورده در همون کتاب خلاصه راضی به تل. یعنی کل فقه را 1,700 روایت خلاصه کرده بعد در ذیل همون الفصول المهمه 500 در باید راجع به طب آورد. این طوری که بفرمایید نه اینا را نداریم قابل انکار، این طوری که نیست، آخه این در متن قرآن و حدیث هست. توجه فرمودید؟ خب اینا به عنوان داخل پرانتز گفتم عرض بکنیم که حداقل تو ذهن ما این مسائل فرو نرد که خدای نکرده نه اینا مثلا درست می فرماین. نه، به نظر ما اینا روی بیتوجهی فرمودن این مطالب را. خب ببینید بانک در اقتصاد بدون ربا پیدا، در غرب بدون ربا میتونید مثلا معنا پیدا بکنید برای بانک؟ در بانک
قرض ربا،
خود بانک اصلا تعریف بانک محل معامله با پول هست.
اگه قرض ربا
نه نه اصلا تعریف بانک را من در چند تا منبع غربی خوندم. بانک اولین جمله‌ای که می‌نویسم، بانک جای معامله پول هست. ترید این مانی.
اونم به نحو قرضشون.
ترید این مانی یعنی ترید یعنی چیکار می‌کنه؟ یعنی پول بلا عوض میدن، یعنی با عوض میدن، یعنی ربا میدن. اصلا بانک، مفهوم بانک در غرب یعنی ربا. محل دادن ربا. پول می‌فروشن مدت دار با سودش. تفهمید؟ اصلا خود بانک تعریفش اینه، تعریف دیگری نداره. بانک محل تجارت پول هست، یعنی پول میفروشن، البته مدت دار، وقت با سودش میگیرن، نه اینکه بگید اون افت ارزش میگیرن. اینا همه بانک همینطوری، یعنی بانک در غرب همینه، محل تجارت پوله. البته اخیراً چون این مسائل نقل انتقالات پول خیلی رونق گرفته، و فرمودید همین کل مثلا تراکنش های اینا برایشون سود آوری شده، الان مطرحه در چند سال اخیر که بانک سود آوری داره ولو روی اون مسئله ربا تاکید نکنه. این مال مربوط به چند سال اخیره، ولی بانک حقیقتش در غرب بفرمایید که از فرض فرمایید که 500 سال پیش کمتر بیشتر که داره رو ربا میچرخه، اصلا ذاتش روحش رباست، چیز دیگه نیست. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به ماهیت پول، تعریف ماهیت پول، مطالبی عرض شد که عرض کردیم پول مالی هست که به اعتبار دارای اون وظایف هست. پس ما در این سخن هم ماهیتش رو در نظر گرفتیم. وقتی میگیم مالی هست یعنی اون 5 تا خصوصیت رو داره، و لذا ما ماهیت پول را مغفول عنه به اصطلاح قلمداد نکردیم، بلکه اول به ماهیتش توجه کردیم. میگیم مالی هست با اون 5 خصوصیت که به اعتبار دارای این خصوصیات کارکردی هست. خب وقت برخی از آقایان تنهای امیدوار داده بود اون نوشته را، آقای درودیان مطلبی دارن راضی به ماهیت
فرستادید
بعد اون را من مطالعه کردم، اون مطلب آقای درودیان را یه فرصت نشد که بیشتر مطالب ایشون را ببینیم، یعنی منبعش را پیدا بکنیم و کتابش که ایشون گفتن چاپ کردن منتشر کردن، یعنی اون خلاصه ای که شما نوشتید ما مطالعه کردیم. خوبه اونا ببینیم انشاءالله تعالی. عرضم بودی که ایشون در اونجا این سوال را تکرار میکنن که ماهیت پول را ما باید مشخص کنیم. این که بیاییم روی کار کرده پول بحث را متمرکز کنیم این درست نیست، باید ماهیت پول مشخص بشه. و به عبارت دیگرش رو میگن باید منبع ارزش پول باید مشخص بشه، از کجا این ارزش را پیدا کرده پول. و ایشون در این کنکاش و بررسی نکاتی مطرح میکنند، برخی را رد میکنند، برخی را هم به صورت یک به اصطلاح فکر اونجا به اصطلاح مطرح میکنند. اما اون فکرهایی که اون مطالبی که مطرح کردن و رد کردن، یکی این است که بگیم که این منبع ارزش پول یا ماهیت پول از کالا بودن اون هست. پول یک کالایی هست، چون یک کالا هست ارزش پیدا کرده. مثلا پول نقره‌ای هست که چنین خاصیت داشته باشه، طلایی هست که چنین خاصیت داشته باشه. بعد ایشون میگه دیگه این اون نظر متانستاس که رد شده، این دیگه قابل بررسی نیستیم. پس از این جهت نمیتونیم ما بگیم منبع ارزشش همون کالا بودنشه.
دلیلش وجدانه، یعنی چون اینجوری نیست حرفش رد میشه.
آره دیگه، میگن وجدانن این دیگه رد شده دیگه. ما عرض میکنیم که این فرمایششون که میگن که این کالا بودن رد شده، بله کالای حقیقی بودن رد شده، ولی کالای اعتباری که ما به اعتبار چیز را به اصطلاح اوصاف کالا را بهش بدیم، این دیگه رد نشده. خود ایشون تعبیر میکنن که نهاده، پول یک نهاده. خب نهاد بودنش رد نشده. نهاد میتوند کالا باشه یا نمون اعتبار، میتونه کالا نباشه، و اینجا این نهادی است که کالا هست. پس بنابراین این که میفرماین که نه اصلا نباید این دو صحبت کالا بودن اینا، بله کالای حقیقی نیست اینا قبول داریم، اما کالای اعتباری یعنی مال اعتباری چه اشکال داره؟
اشکال نیست بهشون، اشکال بهشون نمیشه.
چرا؟
ایشون که نمیخواد بگه اون پولای کالای پول نبودن، یه کالای بودن در ذات پول عکس نشده، اون یه نهاد اجتماعیه که مبادلات رو تسهیل میکنه، حاصل توافق عمومیه که این گاهی روی یه کالا سوار میشه، گاهی روی برگه اسکناس سوار میشه، گاهی روی رمزر سوار میشه، رو هر چی میتونه سوار میشه.
ما عرض میکنیم که نه دیگه، همون کالا بودن درش خابیده.
بچه پول امروز کالا
میکنه. کالای حقی نیستم، کالا هستم، کالای اعتباری هستن، کالای حق.
کالا اون وقتی کالا میانشون کامودیتیه. کامودیتی هم تو اقتصاد یعنی اینکه بالاخره یک مالیتی باید داشته باشه.
این مالیت داره دیگه.
خب دیگه.
پس بنابراین اگر شما هر تعریف از کالا بکنید اینجا هم صدق میکنه. بله کالای حقیقی نیست. ایشون یه تعریف دیگری هم مطرح کرده، پول متر ارزش هست. این تعریفی. خب البته این پول متر ارزش هست، در اون تعریف قبلیش هم اومده بود پول کالای شمارنده هست. متر ارزش از کالای شمارنده است تقریبا به معنا برمیگرده. بعد هم اشکال کرده که این با تلقی عرف سازگار نیست، یعنی عرف پول را به عنوان شمارشگر نمیدونن، به عنوان وسیله مبادله میبینن یا به عنوان ذخیره ارزش میدونن، نه اینکه فقط یه وسیله هست که این حالا وسیله سنجش ارزش کالاها باشه. از اینم میگذره که چون با تلقی عرف به اصطلاح سازگار نیست، تعریف سومی مطرح میکنه، یعنی ناقصه دیگه. در حقیقت این درسته، این اشکالشون ناقصه. یعنی اگر ما فقط بگیم پول این ویژگی را داره، اولا ماهیتش را مخفول گذاشتیم و ثانیا یه بعدش فقط دیدیم، اون بعد هم بعد عرفی عام نیست. اشکالشون ظاهرا وارده از این جهت. بعد تعریف سومی مطرح میکنه که پول یک سند بدهی مورد قبول عام هست، سند بدهی مورد قبول عام. خب این را تقویت میکنه، میگه که البته سندهای بدهی وقت اشخاص صادر میکنه این پول نیست، یه وقت یک کسی صادر میکنه که همه او را قبول دارن، مثلا حاکمیت دولت میاد یه سند بدهی صادر میکنه که همه اون آقا را اون شخصیت را قبول دارن. این چنین سند بدهی که همه او را قبول داشته باشن مثلا میشه پول. پذیرش اون سند بدهی مربوط به یه جمع خاص نیست. خب ایشون این چنین مطلبی مطرح کرده، به نظر ما اشکالاتی داره. به نظر ما اون اشکالات را من اشاره میکنم. بعد یه تکمیلهی در رابطه با این تعریف بدهی که پول را بدهی بدانیم عرض میکنم، یه نظر مثلا جدیدی. این که شما میفرمایید که این بدهی است، این بله مربوط به 1973، قبل از 1973 که اون رابطه دلار را با چیز قطع کردن با طلا، بله اون موقع میشد بگیم که آقا پول، پول اعتباری سند بدهی هست و هر دولتی صادر کرده به معنای این است که من بدهکارم به شما این مقدار طلا را. پس این تعریفیشون با اون دوران 1973، قبل از 1973، بله قبل از اون دستور نیکسون درسته، اما بعد از اون دیگه این معنا منسوخ شده، یعنی دیگه اون معنایی که شما فرمایید که بدهی هست دیگه منسوخ شده و کسی ظاهرا اون نظر دیگه پیگیری نمی کنه. این اشکال اول. دوم این که اگر نظر و عرف را شما داخل می دانید، خب باز به نظر و عرف هم این سند بدهی تلقی نمی شد. و سوم این که اگر پول فرض فرمایید که بسوزه یه جایی، اگه سند باشه، خب اگر دوتا شاهد بیارن باید بتونن برن از اون بدهکار بگیرن، حالون که ظاهرن چنین چیزی الان معمول نیست که یک کسی پولش سوخت بگد آقا دوتا شاهد بیاره برد پول من را صادر کنید. البته ظاهرن اگر بتونه سریالش اینا را ثابت کنه میتونه بگیره یا نه، الان سریالش مثلا مشخص بکنه اگه با این سریال ها، اونم ظاهرا قابل اثبات نیست. خب میگن شاید بله نه شاید پیش کسی دیگری، ما همه پول ها که در اختیار ما نیست ببینیم این سریال سوخته یا نه سوخته.
مثال سوختن استنا اصلا ایرادی داره؟ همیشه میگن تو ذهنم بود که این از رو اصل عملیه، چون اونقدر راهی برای بازیابی ندارن قرار دادن، بلا هیچ سند بدهی دیگه اینجوری نیست، این دست چکش اینجوری نیست، همین حسابای ما همین الان اینجوری نیست.
خب
یعنی اگه حساب ما هک بشه،
خب
قابل برگشته، قابل برگشته، این حساب عددش نشان دهنده طلب من از بانکه.
خب اون عدد اون سند داری، شما سند بدهی دارید، ولی فرض ما این است که ما خود پول الان در اختیار ما هست، این بسوزه
نمیشه مثال زد، چون اسکناس راهی دیگه وجود نداره.
کنم دیگه پس
حالا گفتن چرا تو اسکناس اگه گم کردی از کفت رفته، سند گم کردی ما دیگه چون نمیتونیم، قابل اثبات نیست، مشکل اثباتی دارن.
چرا برگون که سریال هاش یادداشت کرده بود این آقا؟
نه با سریال که کسی پول نمیده،
به هر حال اگر اثبات کرد میدن یا نمیدن، اگر بدن
سریالاشو بده پلیس بگی با این سریالا دزدی شده تو دلار، خب خیلی راحت تر.
اگر
پلیس
بگیرن پس که فیلمش گرفتن این آقا آمد این پول من آتیش زد یا آتیش
گرفتن دولت نمیده بگیرن اختلاف
نمیشه. نه این بس معلوم دیگه این سند نیست دیگه، سند بود باید
تفکیک به نظر باید بکنه، نه سپرده ها و اسکناس،
نه اون سپرده ها یه سندی داره، سندی داره دال بر اون.
نه اگه بسوزه چی؟
نه ما
بله
اگر
نتونی اثبات کنی اونجا نمیتونی بگیری،
خودش داره، خودمون داره بانک میگه آقا تو که داری تو سیستمت،
اون اگر عرض میکنم دیگه باید اثبات کنه دیگه،
خود اون سپرده هست
باید اثبات بکنه دیگه،
توی سپرده های بانکی ماهیت پول اون برگه که دست منه که نیست، این رسید پوله، خود پول همون عددیه که اونجا نوشته شده. کی از بین میره؟ وقتی که مثلا سرورهای بانک بسوزه، حافظه چیز شه، حک بشه و همسال هم اگر بشه یه جوری برش گردونن، میگن آقا
از این فرمان شما تایید مطلب بنده است، میگیم اونجا پس بنابراین دو تا اعتبار هست، یه سند یک مال، ولی اینجا یک ماله دیگه، دو تا اعتبار نیست، یه سند یه مال نیست، اونجا دو تا اعتبار هست، ولی زمان میگن بانک بدهکار آقای زیده، الان سندش باید ثابت بشه یا خود به حساب بانک خودش آدم خوبیه میاد اعتراف میکنه که باید پول شما پیش منه. این یعنی دوگانگی را در پول فرض نمی کنن، اما در جاهای دیگه فرض می کنن. این نشانه این است که پس این سند نیست. رابعاً
خودش پول میشه، اونی که خودش پول میشه میتونه سند بدهی باشه دیگه، خودش پوله ها رسید فرق.
بله
خود سند بدهی پول شدی. آقا الان یه تا حاجی بازاری چکاش اینقدر رواج پیدا میکنه که هیچ که نمیدین چکا رو نقد کنه، همه به هم میچن. خودش پول شده، خودش پوله، یه ژتون یه فروشگاه میتونه پول بشه، مشکلی نداره.
ولی عرض میکنم نه در اون
سند بدهی، یعنی اگه اینو بدی به بانک یا بدی به حاجی بازاری بهش کالا بده.
بله میده،
درست کرد،
بازاری میده فروشگاه جتون بشه، به خودش بدی کالا بده
میده. این خودش میتونه فروشه
بدهیه،
نه این بدهی داره.
آخه اون رو که میتونه پول شده
اون رو که میفرمایید پول شده
یعنی خیلی رواز پیدا کرده پول شده، اون قبل از دعواست. اگر روزی به قاضی رسید میگن نه بابا این سند بود، این پول نبود.
یعنی اگر اگر اقتصادی نه
یه حقوقی آخه نشون میدهد دیگه، نشون میدهد که سند است یا سند نیست.
نه الان به این حاجی بازاری یه میلیارد بیشتر کلا نداره تو گاوصندوقش، ولی 5 میلیارد چک دست مردم داره. این 5 میلیارد پول تو این اقتصاده، تو اون راسته بازار داره میچرخه، واقعا داره کالا میخره. خب پیش خود این حاجی بازاری هم بیاری، خودش کالای خودش رو با چک خودش نقد میکنه. این میتونه توی فروشگاه اتفاق بیفته، میتونه اون مرکزیتش دولت باشه. آقای درودی من حرفش اینه، یعنی من جای دیگه هم توحتهشون شنیدم، فقط محدوده به کتاب نیست، تماشای مختلف بارهای نظریهشون رو توضیح دادم، حرفشون اینه. یه نقض داره که اخیرا تو مقال نوشتم، نقضش بیت کوینه. فقط با بیت کوین که بدهی نیست. شما چرا میگید دوگان اعتبار بدهی همه جا صادقه؟ ما یه اعتبار پیدا کردیم که بدهی نیست، بدهی هیچ کی بهش کی نیست.
بدهی
نظر ایشون اینه،
میگه بدهی دولت نه. اگه این اسکناس رو بسوزونی یا به هر نحوی معلوم کنی، اگه تو برای بانک ثابت هم بکنی که من این اسکناس دستم بوده، ما به ازاش یه بدهی داشته دیگه، ازاش باید این موبایل رو من میداده. تو بگو آقا به خدا این سند بدهی تو دو من داده بودی، سند بدهی من گم کردم، این موبایل رو به ازاش بدهی میده نمیده.
مشکل اثباتی داره.
نه
این کار نداری،
این حساب رو
قرار میشه جایی که مشکل
حساب رو من نمیشه، ولی حساب بانکیش هم حک بکنن همینه، حساب بانکی هم سند بدهیه.
اون هم مشکل اختار نظام داره، اگه سرور بیس بوده چی کار کنم؟ یه سوخت دیگه، کسی نمیتونه آدرس باید بکنن بدهی هاشو.
به هر حال ما میخوام که بودی ما نشانه ها رو بدیم، بگید که حالا این سند بدهی خیلی رواج داره و همه خوش حساب است، اونا و رضا بهش اعتماد میکنن، اون مطلب دیگه است. خب اون قبل از این که
قبل از اینکه من اگه سوخت، من حوصله ندارم جا شورا اختلاف تشکیل بدم. از اول بدونید اگه چک منو گرفتید خوب مواظبت کنید، اگه این بسوزه دیگه انگار از اول داره تی میکنه، همه با اقدام میکنن بر گرفتن همچین پولی. اگه این چکه رو گم کردی کردی، ولی تا وقتی گم نکردی پیش من اینقدر چیز داری اعتبار داری.
این یعنی
چرا سازگانی؟
بدهی نمیتونم چه شرط هم
کنیم، این داره پول میشه،
بدهی نیست،
داره پول میشه.
من این هستی بدهی نیست،
بدهی عادی
بدهی نیست،
شرط پول میشه،
شرط مخالف قوام اون قرصه، یعنی بدهی هست و نه بدهی هست و نیست، بدهی هست و نیست.
شما نمیتونی یعنی چی شرطی بکنیم؟
نمیشه دیگه، بله
چه؟
باطله دیگه،
این خارجش کردیم،
این شرط باطله، چون مخالفه مثل این هست که من میفروشم
سندت رو گم کنی دیگه راهه، توش معاملات ثبت میکنیم یا سندت رو گم کنی راهه،
این باطله دیگه،
نه این باطله، راه اثباتی بسته
است، این باطله، این نوع شرط باطله، چون مخالف ذات بدهیه. شما مثل هست که بگید من میفروشم ولی ثمن نداشته باشم، شده. همیشه فروش سمن داره و مسمن داره، قرض میدم
عقل خوابیده که باید سندش اگه سوختن من بدم ذات
قرآن است که اون در ذمه او شما یک حقی دارید دیگه، یکی ذمه نباشد.
این که این تکلیفاً باید بده یه بحث تکلیفاً باید بده اگه خودش میدونه
وقتی ذمه او هست باید بده دیگه، مال دیگری باید بده.
این بحث باطله از بیرکی همیشه
شرطه، مخالف حقیقت قرصه. شرط میکنم دیگه، هر هر معامله یک حقیقتی داره. شرط مخالفه، یکی از میگن که شروطی که در آخر مکاسب هستی، کدوم شروط باطله؟ یکی از شروطی که گفتن باطله اون است که با مخالف مختزای خود عقد باشه.
کبراشو میدونم سوالی میگم
که فرض این است که شما در ذمه او داشته باشید، میگید نداشته باشید
ذمه رو بگیرید
داشته باشید.
من تبریک کردم ذمه رو گرفتم، یه شرط میکنم اینجا، تو اگه سند بدهی تو این سند بدهی رو نیاری یه نمیتونی ثابت کنی این سند بدهی رو نیاری.
اگه ثابت کردی میگه ثابت، اگه نمیتونی ثابت کنی، اگه ثابت کردی
شرط،
اگه ثابت کردیم به شرط باطل پس دیگه عرض میکنم این مخالف مختزای عقد. خب
شرط هم که این به زمانه، یعنی این زمان برداری از روی اون کسی که رسیده به دهی و صادر
کرد
تو یک فرد دیگه، نه در هر فرد تو زمان رو داری مقید میکنی، زمان در حالت
که داره خودش داره اقرار میکنه
زمان رو مقید کنی اصل در روی سوال بود.
آقا اگر تو از این من به تو قرض میدم به شرط اینکه از قوم خارج نشی، اگر از قوم خارج شدی برعکسش
قرض میگیرم شد دیگه
دیگه پس
نمیدم
بودی تو مشکل داره؟ یعنی قرضی؟
قرض میگم دیگه قرض حقیقتش باطله، یعنی اون با حقیقت قرض اگر شما اینا نتونی اثبات کنی قرض نباشه. بله ابرا فعل، ابرا فعل، ابرا فعل اگر در اون حالیدم شرط نحسه باطله داره، شرط فعل اشکال نداره، من ابرا میکنم
با شرط فعلیش میکنم
یه اون وقت دیگه
اساسیت هست.
ولی
به
در
شرط نتیجه هم چون دو چیزه، ابراغ غیر قرضه. حالا این زفرگاهی در اشکال دلیتن که داره این بحث میگه میگن پول سرعن که الان نرکرزن میگن پول سرعن بدهی دولت است. بدهی یعنی چی داده؟ چه چیزی به من بدهکاره؟ وقتی تو حساب بانکی برای من یه عدد مثل 3000 تومان، یعنی اون بدهکار است من چه چیزی را؟ بعد جوابی که میدن اینه که یعنی هر وقت تو این 1000 تومن رو بیاری بدی به من دولت در ازاش 1000 تومن کالا بسیم. این که نشد تعریف بدهی، این یعنی یک دارایی رو بیاری من معادلش دارایی 1000 تومنی میدم. مگه هر تجارتی که انجام شد لزوماً یک طرفش سند بدهیه؟
احسن تو میدن دارایی هم میتونه تجارت کنی. یعنی بدهی چی به کی مثلا؟
یا من
اونقدر
به تو
بدهکارم
میگه خودم
خودم
بدهکارم.
چه چیزی
بدهکارم؟
من همین الان
بدهکار میکنم. آقا
چرا
بدهکارم؟
چرا بده
چی میگه غیر از پول چی میخواد بده؟ چی نداره؟ یه عدد نوشته برای من 1000 تومن بهش میگه من 1000 تومن باید بگیم یعنی حالتش اینه که بگیم 1000 تومن که دولت
کلی کالا
خدمت انجام میشه تجارت دارایی و دارایی چون میگه تجارت بدهی به دارایی
اون میشه هبه.
آقا میگه هر وقت آقا با فروشگاه اول نویزش کنم، من فروشگاه رو جتون چاپ میکنم، جتون میگم هر جتون معادله مثلا یه سبد فلان بعد تو قدرت خرید
تو میشه هبه نمیشه کرد هبه میشه بهش هبه کرده که حالا شما میتونید این مقدار مال رو از اینجا برداری بلا عوض، این قرض نمیشه.
اصلا هبه ابتدایی لازم نباشه، فروشگاه میگم من ژتون چاپ میکنم،
اون ژتون میشه هبه دیگه.
آقا میدم شما که الان داری برای من کره میارم کرهاتو
بده
پول
بهت
نمیدن به جاش
یه تومن. آه بله اون وقت سوال شد این است که چی داده ملت؟ نه ملت چی داده؟
نه
درسته مردم چی داده؟ مردم به دولت چی دادن که الان
تو فروشگاه قبول کنید بعد من دولت چه درست میکنم؟
تو فروشگاه همینه هیچ فرق نداره، تو فروشگاه همین اشکال هست،
ما باید بدیم یه چیزی که بده.
چه چیزی را بده کار است که معادلش 1000 تومان داره برگه 1000
تومان داره نگاه میکنه میگه آقا کل این قفسه رو ببین من روی این ژتون چاپ کردم، خب هر وقت ژتون بیاری از این قفسه 5 تا
میتونی بعد روش هبه
بدی. حالا اینکه من 1000 مثلا تسه بود الان
1000 تومان برش کن این بعد پله پله بیا نه قبول داری
این سر پولیه که پشتوانه کالا داره. باش
پشتوانه نه ممکن بیشتر از اونم چاپ کنم
نه پس نیست، پس قفسه خالیه. رو این میشه همون سوال اول که اگر 1000 تومانی رو نوشت رو کاغذ
کلی من بدون نمیتونم بده کار بشم
نمیشه، نمیشه
بدهی یعنی یه چیزی باید به تو بدهم، یه
چیزی به مدیون بشم بدهی سبب
بخواست کلی من رو همین الان ضمن عقدی خودم به تو بده کاری کلی میکنم هیچ هم ندارم
نمیشه
هیچ کار داره
نمیشه بدهی باید سبب بخواست بدهی یا شما باید
عقدی دارم خودم رو بده
نمیشه دیگه اون میشه هبه. من بگم که آقا من به شما بدهی، نمیشه بدهی، گفتن که بدهی هاست
این کره فروشه اومده
فروشه، باید یه چیزی بدد بده
کره داره میگیره. من میگم کلی به تو میگم.
حالا سوال این است که چی دادن مردم به دولت که حالا دولت بده کاره؟
نه اول تا شما فروشگاه
قبول نکنی در فروشگاه باید ما یه چیزی به فروشگاه صاحب فروشگاه بدیم، باید یه چیزی به فروشگاه، باید به صاحب فروشگاه ما به یه چیزی بدیم که
کره دادن.
کره دادیم کره به دولت چی دادیم؟
کره دادم بنده
به دولت چی دادیم؟
کار دادم خدمات دولت هم خیلی زیاده، مالیاتش هست، کار هست، چه
خب اگر اینو باشه میشه تصویر
کرد کار آوردم چی دولت رو اگر... بدهید بعد میگه بعدن که رو تو مالیات بستم بیا با این سند تصویر
اگر
چرا رو بدهید حالا بگو همین دارید تمام توضیحات رو میتونید بدید
ظاهرا
اثبات میکنه که سندش
رو توجیه میکنه.
آخه دارایی لزوما دارایی لزوما نمیشه این بگیری دارایی و لزوما نباید عین خارجی بگیریم. یه شرکت
مالیات اعتباری
یه شرکت فناورانه است میان حساب میکنن میان که آقا این اینقدر تومن میارزه، هیچی هم در خارج نیست، ولی این شرکته مثلا این ایران مونو میان حساب میکنن میان
خارجیه چه ببینید خارج الان واقعا جهال اعتبارش
واقعا دیگه هیچ کسی اعتبارش برند میگه برند از این اعتبار صرف این زیادیشون میگه مثل خدمات.
آقا ما فرض کردیم که اعتبارات هم مالیات دارن، اینا که دیگه قبلا واسه کردیم برنگردیم ببس، مالیات هم میتونه دارایی داشته باشه، لازم نیست که حتما بدهی باشه تا تبدیل بشه به دارایی، به چیز به لازم نیست حتما بدهی باشه تا اعتبار
باشه تا بدهی رو بده. این را بگذاریم آقای زلفرمایید. و یکی هم اشکالی که جناب آقای امیدوار داشتن که خب این در بیتکوین صدق نمی کنه که بدهی باشد و هاگزه، پس بنابراین این نظریشون ظاهرن اشکالاتی داره که نمیشه. ما این مطلب را یه چنین فرضی مطرح کردیم، بگیم گفتیم که هر کسی تولید بکند یک کالایی را بدهکار میشه به مردم، چون تولید کننده دارد از اون امکانات عمومی استفاده میکند دیگه، پس تولید کننده حق دارد به مقدار تولیدش، یعنی باید در حقیقت باید به مقدار تولیدش پول چاپ کنه در اختیار مردم که برای اینکه اونها طلبکار شدن. پس بگیم که پول در به اصطلاح بدهکاری تولید کنندگان به مردم هست، چون تولیدی نظر خودمون در زیل نظر آقای درودیان
از تولید چرا شروع
میکنیم؟ ما میخواییم بدهی را منشأ ارزش را پیدا بکنیم،
بدهی بودنش را قبول داریم،
آره بدهی بودنش را میخواییم قبول کنیم با این بیان، با این بیان که بگیم که پول نشانگر بدهی تولید کننده به جامعه است. پس اولا پول نباید بدون تولید پول ضرب بشه، پول ایجاد بشه، هر جا تولید شد باید پول ضرب کنه.
یعنی چی
برای اینکه
می فرمایید ما به ازای این سند بدهی که داریم ده ولی واقعیتی وجود داشته؟
نه نه میخوام بگم که این تولیدی
وجود داشته،
تولیدی که میخواد انجام بده این داره از امکانات جامعه استفاده میکنه، هر کسی هر تولید انجام بده دارد از امکانات جامعه استفاده میکنه، امکانات عمومی، امکانات عمومی که خدا برای همه آفریده، اون آمده زرنگ شده اینا را تصاحب کرده در حوزه خودش وارد کرده اونا را داره تبدیل میکنه به یک به اصطلاح محصول، بس حق همه در اون تولید هست، اون داره بدهیشا هزار واحد تولید کرد هزار واحد بدهکار میشه، وقت پول چاپ میکنه که آقا بیایید به اصطلاح بگیرید این پول، هر وقت خواستید بیایید این از این تولید من شما حق دارید برداشت بکنید. پس پول سندی هست برای حق مردم در تولیدات، حق مردم در تولیدات. این هم وقت به دو تصویر میشه تصویر کرد، یه تصویر این است که باید به همون مقداری که تولید میشد دولت پول چاپ کنه در اختیار مردم بذاره، چون بدهی مردم اون تولید کنندگان از این راه ادا میشد که تولید کنندگان بدهیشون ادا بکنه، دولت مواظبه هر کسی هر مقدار مثلا اون تولید هر نسبتی پیدا کرد به همون نسبت پول چاپ میکنه تا حق ملت رو از اون تولید کنندگان بتونه بستانه. ورود کنندگان بدهکار شدن، خب این پول چاپ میکنه در اختیار مردم میذاره که شما هم برید حقتون رو بگیرید، اینها حق شما را بالاخره الان جمع کردن اونجا. پس بنابراین یک نوع بدهی تولید کنندگان به مردم هست.
مثل پیازه، الان تو پیازه
در همون ذیل صحبتهای درودیان شما هم بدهی تعریف کرده، ما میخواییم بگیم که به این بیان بدهی بدانیم.
هم تعریف شما تو پیازه هم میاد بداخل از منابع عمومی استفاده کرده، رفته یه جا گرفته، بعد شعاره میاد موی خوب دیگه. تو از مثلا امنیت فلان فلان عمومی استفاده کردی، حالا که این زمین رو حیازت کردی باید حق عموم بدی. اصلا چه این
در همه جا الان حیازت به مرحله تولید برسه، مرحله تولید برسه.
خب باشه،
اگر مرحله تولید رسید حیازتش مثلا اونجا را آباد کرد فلان،
اگه به یه حدی رسید مثلا زکات باید بده فلان، در این که خمیر در هر حالی باید حق عموم بده.
چرا دیگه ما میخواییم بگیم که اصلا تولید، چون هر تولید کننده ای داره از حق عموم استفاده میکنه، به همه بدهکار میشه.
تو شهر یه حیازت بود و طبق فرمای شما هر طوری کنندی از حق عمومی استفاده میکنه، شاره نیمده بگه تو داری از حق همه استفاده میکنی پس بیا یه چیزی به همه بده.
کجا نگفته شاره؟ من گفته نه، اینکه گفته نده هم
نه، اتفاقا بلعکسش فرموده، فرموده که خودش مالک میشه، نه اینکه اونی که یادت میکنه مالک میشه، نه اینکه دولت دولت بیاده سندی بده به یه نفری بگه که آقا تو این سند رو بگیر برو از آقای حیازت کننده حق تو بگیر. نه چون در روایات میگه اونی که حیازت
کنه همینه، میگه آقا زکات رو بدم مشکل حل شده، میگه نه کی زکات رو بده مشکل حل میشه، باید شریک کنی مردم را در اون دارایی خودت.
نه آجا اون که
بحث تقریبا به این بیان
اون که بحث استحباب انفاق و این هاست، بحث اینه که ما رو میگیم اون کسی که دولتی که میاد میگه که همچین فرضی که شما فرمودید، اینجا دولت داره یه شخصی رو داره یه مالیاتی براش قرار میده، میگه تو اصلا حق داری که بری از اون آقا بدهی تو بگیر، طلبتو بگیری از آقای تولید کننده، از آقای حیازت کننده. اینو ما تو شهر نداریم اینجوری که دولت بیاد یه مالیاتی خلق بکنه بگه تو برو از اون تولید کننده بگیر.
نه اتفاقا میگه مالیات دیگه، پولم مالیه میاد اصلا کل از میکنم تولیدش این هست که از حق عمومی استفاده میکنه.
الان من نشستم مثلا این کالا رو تولید کردم، خب اولا خیلی از کالاها هست که در تصویر اولیه اینجوری، مگه با لازمه‌های خیلی بعید، در تصویر اولیه اینجوری نیست که از امکانات عمومی استفاده کردم. نشستم چیزی تولید کردم، تو خونه همون چوب داشتم، درخت داشتم، درخت رو بریدم چوب تولید کردم.
مال جزیره مال خداست دیگه، مال مردمه،
مال خدا جزیره، مال مردم باشه،
مال خدا از بنابراین حالا این نظر را روش به حساب فکر فرمایید، یا بگیم که دولت باید این بدهی را یه وسیله درست بکند که اون طلب مردم را از اون تولید کنندگان بگیره، ولی زیاد پول چاپ میکنه، حق چاپ کردن پول را داره به عنوان مدعی از طرف مردم که حق مردم در این بین از بین نرد، ولی زیاد پول ضرب میکنه که برید از تولید کنندگان حقتون رو بگیرید. اونا هم میرن میگیرن، البته تولید کنندگان هم وقتی پول دستشون اومد اونا هم تولید کنندگان دیگر هست دیگه، اونا هم حق پیدا میکنن میرن از تولید کنندگان دیگر حقشون رو بگیرن، همینطور این چرخه میچرخه. بس همه دنبال تولید کننده هستن، هر کسی پول داره یعنی من از تولید کننده طلب دارم، یه تولید کننده رو به من معرفی کنید تا من برم حقمه بگیرم. این معنای پول همینه.
خود اوغلا با این بیان منظرم مشکل دارن، چون خود اون تولید کننده میگه توی دولت چرا پودار داری به مردم، چرا این کاغذ رو شب که داری دست مردم،
نه اونم
بیان مسلط بشن بردن.
چرا اونم اتفاقا اونا رو میخواد که برد از تولید کننده دیگر حقشو بگیره.
نه خب ببینید، چرا همه کاغذ رو شب نکرده داری دست دست خود من، من تولید کننده میگه من آدم زحمت کشتم از جرسوده آوردم تو جامعه، تو اصلا تو پولا رو ندادی به من.
خب این اتفاقی میگه بدهکاره، این بدهکاره، نه اینکه طلبکاره.
شما اینجا اشکال فرقی نداریم که یه کسی از طرف یه کسی دیگه سند بدهی صادر کرد،
چون مدعی رو مدعی رو عمومه دیگه، این مدعی رو عمومه، این میخواد احقاق حق مردم رو بکنه.
یعنی پیش شما تو اون بحث بندش کار میکنید که این با ماهیت ورزی داره. من اینجا میگیم الهاز فرخی میگی که یک کس دیگه این اومده گفته تو بدهکاری، تو بدهکاری،
ولی میره که این نمیده حق مردم را. این بیوان این که ولایت دارد میاد میگه
شما اول شما تو اون بس خیلی فقه فردی میگید، اینجا که میرسه دو فقه چیز میشه، من ولایی میشه. خب آقا من الان به عنوان تولید کننده من برام بدهیمو خودم قبول داشته باشم دیگه، انشاء قرض باید انشاء قرض باید اتفاق بیفته دیگه، درسته؟ من بدهکارم، یعنی یکی قرض گرفتم.
خب اگه شما یه سری رو یه سری رو بشکنید، یک ظرفی رو بشکنید، بدهکار نمیشید. برای اینکه این شاید قرض نشده. اینم اومده امکانات را کل از بین برده تا این تولید را انجام بدهد. کلی امکانات جامعه را از بین برده. پس بنابراین ضامن شده دیگه، بدهکار شده دیگه. مفهوم؟ منشأ بدهی همش این نیست که عقد قرض باشه.
معلوم نمی‌کنه تبدیل به مقابل شکستن
یا عقد و
خواهی تبدیل شده به گندم. آرد تبدیل شده به نان. چرا میگید از بین برده؟ چی رو از بین برده؟
حالا فرض کنید امنیت عمومی کشور
سوارار شده. سوارار میده که
آخه اینا سواری مجانی، اینا کالاش اصلا از بین نمیره.
داره اون بیشتر استفاده میکنه. اون کسی که تولید میکنه از امکانات عمومی، از امکانات عمومی بیشتر استفاده میکنه.
اون تولید کننده بدبخت و مقایسه کنید به نفر که خوابیده تو خونش، این که خوابیده تو خونش از امکانات عمومی استفاده کرده ولی بعدش بهتر از اینه که رفته بیچارگی کشیده
اون کمتر استفاده کرده. چرا اون بیشتر استفاده کرده؟
دولت میاد یه پلیس میذاره سر این کوچه، این کوچه کلا امنیت داره، یکی خوابیده یکی رفته تولید کرده شب و روز.
فقط امنیت نیست آخه، اون به امنیت بیشتر نیاز داره. نه. اون که تولید میکنه به امنیت بیشتر نیاز داره.
یه پلیس بذارین همه تامین
میشه. نه درسته. چرا اون بالاخره هر چی شما فکر فرمایید اون بیشتر از امکانات استفاده کرده.
نهایتش یه چیزی خراب کرده
استفاده کرده. شما هر چی فرض فرمایید بالاخره این مواد میخواد.
این خاصیت دونیه آدم هم که نفس بکشه اکسیژن میده یا
فکر بکنه. شما تولید کننده بیدید یک کارخانه راه بیاندازید، چقدر آلودگی ایجاد میکنه. اصلا اصفهان رو از بین برده دیگه این دوتا کارخانه فولاد.
شما
نه باید میشید نه همه یه تولید کننده ها ضربه میزنن. به هر حال این یه بحثیه.
نظر
قبلی عوض شد، مال اعتباری هست؟ نه اون سر جای خودش هست. اون حالا فعلا اینا به عنوان یک نقطه‌ای که در ذیل کلام آقای درودیان به نظرم رسید یادداشت کردم که مطرح کنیم. حالا یه وسیله عرض کردیم، یه وسیله دیگر هم داره که اون دیگه وقت نیست. الحمدلله رب العالمین.